دیگه حرکت نمیکنه، قفل میشه و موزریه واقعا. از لحاظ کتابی اصولا میگن بین گاهی یک سال تا دو سال ممکنه که گرفتار بکنه اگه دامن حرکتی محدودیتش زیرش 90 درجه باشه. و سخت‌ترین حرکت اینه که شما میخواید کتتون رو بپوشید و دستتون رو ببرید عقب، یعنی این بدترین حالت ممکن است و درد زیاد داره.
بله،
اینی که مشکل شایعی هست، خیلی از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن الان ما نوع مسئله رو داریم. درمان فیزیوتراپی بسیار کمک میکنه که این زمان بین یک دو سال خیلی کمتر بشه، گاهی زیر 6 ماه ممکنه که بشه. ولی واقعیتش اینه اگه شما 20 جلسه فیزیوتراپی رفتید ممکنه که بازم یه 20 جلسه دیگه مریض بشید. یه نکته بسیار مهم در ارتباط با شانه اینه که تمریناتی که به بیمار ما میدیم باید اینو در منزل کامل انجام بده.
بله،
یه مشکلی که ما بیمارا داریم اینه که فکر میکنه مثلا در روز یه نوبت انجام بده تمومه، گرچه ممکنه به بیمار گفته بشه 3 نوبت 4 نوبت. من که میگم هر 2 ساعت یه بار برشونه، یعنی هر 2 ساعت یه بار اگر تمرینی بهتون دادم برای شونه اختصاصی شونه، در ارتباط با این بیماری که اسمش هم شانه یخزده هست محدودیت حرکت داده، حتما بعد 2 ساعت به 2 ساعت این مفصل رو حرکتش بدیم با اون تمریناتی که داده میشه.
بله،
اول تمرینات ساده تره، بعد یه مقدار پیچیده‌تر میشه. حرکات اول ممکنه به صورت خالص باشن، مثلا فقط بالا آوردن، بعد یواش یواش حرکات پیچیده میشن، چرخشی میشن. این حالا روشایی است که اون فیزیوتراپیستی که داره به شما اینو آموزش میده میدونه داره چیکار میکنه، مرحله میره جلو. بنابراین من توصیه‌ام تمام کسایی که مشکلشون رو دارن اگر تمریناتشون هر 2-3 ساعت یک بار در منزل خوب انجام بدن و به خصوص با کش انجام بدن که اینو فیزیوتراپیست بهشون حتما میگه، مطمئنن طول دوره درمان هلوش 3 ماه میشه، وگرنه نرمالی ممکنه که بره توی 1 سال.
بله، بسیار تشکر، توضیحات خوبی بود. دکتر صاحب، در مورد شکستگی ها و آسیب های جدی مهره های کمر که خب ضربه خورده، شکسته یا کدام مشکلات پیش آمده و حتی به خاطر این مسئله عمل جراحی شده، پین و بعضی از پروتزهای خاص در اونجا کار گذاشته شده با عمل جراحی در مهره ها، اینالی این مهره درد داره، برای اینمی دردها و مشکلات بعد از جراحی و شکستگی آیا فیزیوتراپی میتونه مؤثر باشه؟ با چه روشی؟ در چه حدی میتونه مفید باشه؟ و نظر شما در این قسمت و توصیه های شما چیست؟
ببینید، فیزیوتراپی فیلد خیلی گسترده است، کمک های بسیار زیادی میتونه به بیمار بکنه. در زمینه شکستگی مهره وقتی که فیکس میشه، البته اینکه آیا این اومده توی کانال فشار آورده یا نیاورده، شکستگیش به چه شکلی، خیلی مهمه. اما اینکه درد دارن، بهترین درمانی که برای یک بیمار ستون فقرات میتونیم توصیه بکنیم آب درمانی تعلیقیه.
بله،
آب درمانی چند جوره؟ معمولا ما به بیمارامون میگیم، پزشکا همکارا میگن که برو تو آب، توی آب رو برو. خب این 5% آب درمانیه. آب درمانی هایی که برای ستون فقرات به خصوص ما مد نظرمون هست اینی که به صورت تعلیقی انجام بشه. یه خود پیچیده تره اینا، تو آب یه سری تمرینات و ورزش‌های خاصیه که باید انجام بشه که متفاوت با یه فقط راه رفتن ساده. گرچه حرکات سادن اما تخصصی هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. امید است مورد توجه شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شوند است. ما بهش میگیم ریکارنت ابدومینال پین، یعنی درد های شکم تکرار شوند. و همیشه ما این برامون یک سواله، بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک دارویی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشن، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درد هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدین که بعضی از آدما خصوصا اونایی که دندانهای نامناسبی دارن غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه. در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شدن و فرد دچار ایندایجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه. هی دکتران بهش دوا میدن. در حالی که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذا تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو حدود 14-15 بار بجوید. وسط غذا این کارایی که گفتم رو انجام ندید. هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه. دردای شکم تکرار شده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما دو تا لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم. غذا پایین نرفته چای رو خوردن و چای تموم نشده میوه رو روش سر کشیدن. در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن که در واقع این افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این دردهای شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخمه و آجیل و آلوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و اینجور چیزها رو به طور مکرر مصرف میکنن، از غذای اصلیشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دکتر بچه‌مون سیر همش غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریزخاری رو در خانه راه انداخته و این گونه افراد دچار سیری های کازه و دردهای شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کی صفرا هستن. سنگای کی صفرا که در داخل شکمش هست به صورت سنگای متعدد و ریز ریز هی میاد و هر چند روز باری یه دردی تو شکمم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه، دو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته. با خوردن مواد غذایی پرچربی اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم و همراه با کاهش وزن داریم. ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن در طی 10 هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که برای شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی وقتا کیست های تخمدانی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک میتونه درد های مکرر رو برای خانم ها به همراه بیاره. گاهی وقتا عفونت تو سیستم مجاری زنانگی میتونه این اتفاق رو واسه افراد بیاره که با دل درد مراجعه میکنه. با دل درد بیاد پیش متخصص گوارش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل تو سیستم تولید مثانه هستش که باید اون بررسی بشه. خیلی جالبه بدونید بعضی از افراد هستن که دچار یبوست‌های مزمن هستن. هفته یه بار التماس کنان ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار دردهای شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که ما شکممون درد میگیره، مجبورش با سرعت بریم دستشویی اجابت مزاج کنیم. یه تیکه کوچولو میاد تموم میشه یا نه اصلا یه گازی خارج میشه. گاهی وقتا شور، گاهی وقتا سفت همراه با یک کرامپ و یه درد شکمی. اینا دچار کولیت‌های روده و دچار آی بی اس روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنن، با خوردن بعضی از مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین یا نه ترکیباتی که خانواده‌ای گندم دارن منجر به این اتفاق میفتن. بیماری اسپرو و غیره میتونه اتفاق رو واسه افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاق باشه. میشه دردای تکرار شونده یک علامتن، با پزشک در ارتباط باشید.
آرزوی قبولی طاعات عبادات و عزاداری های شما، شما را به خدای منان می سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 3 با وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز شهادت ششمین گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را محضر یکایک شما خوبان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. شب گذشته مراسم 58 نشست یادمان شهدای جهاد افغانستان با حضور شخصیت‌های جهادی، سیاسی و فرهنگی مهاجرین افغانستانی با محوریت شهدای منطقه جغاره ولایت هرات در سالن اجتماعات مدرسه علمی امام هادی علیه السلام در مشهد مقدس برگزار شد. گزارشی داریم از همکارم خانم حسین زاده.
همزمان با شب شهادت امام صادق علیه السلام، مراسم 58 نشست یادمان شهدای جهاد افغانستان با محوریت شهدای منطقه جغاره ولایت هرات با حضور جمع زیادی از شخصیت‌های جهادی، سیاسی و فرهنگی مهاجرین در سالن اجتماعات مدرسه علمی امام هادی علیه السلام در مشهد برگزار شد. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در این مراسم به تبیین مقام و جایگاه امام صادق علیه السلام اشاره کرد و گفت:
شب شهادت شیخ الائمه رئیس مذهب ما حضرت امام صادق علیه السلام هست. این که رئیس مذهب ما میگوین، نه این که بقیه ائمه رئیس مذهب ما نیستن، امیرالمومنین خود پیغمبر رئیس مذهب ما هست. اما وقتی این مذاهب در حال شکلگیری بود، نمیدانید امام صادق و امام باقر و امام سجاد علیه السلام چکار کردن؟ این تعبیر تعبیر خوبی نیست. من این عرض کنم در ساحت قدسی امام، یعنی اگر عرض میکنم عذرخواهی میکنم از محضر امام علیه السلام، جون کندن تا این مذهب به دست ما رسیده. بعد از حادثه عاشورا سرکوب شدید شدیم ما، وقتی مولای ما آقای ما عبدالله حسین علیه السلام را با خانوادهش با بهترین اصحابش به شهادت رسوندن، کسی جرأت نمی کرد بگه من پیرو اهل بیتم. به این مرور با درایتی که امام باقر و امام صادق علیه السلام داشتن، از یک فرصت طلایی استفاده کردن و این معارف ناب را به ما رسوندن، این کار کمی نیست. ما مدیون امام صادق، مدیون همه این هستیم.
این شخصیت افغانستانی در ادامه به رشادت های شهدای جهاد افغانستان اشاره کرد و افزود:
اینها برای این جواهات دست به اینا پول نمیداده. برای این جواهات کسی برای اینها لو افتخار و رتبه نظامی نمیداده. اصلا کسی دنبال رتبه نظامی نبود اونجا. تشخیص وظیفه، گفتن تکلیف ما امروز این است که در مقابل متجاوز کافری که در سرزمین اسلامی تجاوز کرده، دین ما را موظف کرده است. ارزشمدار بودن.
مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در ادامه به تلاش های صورت گرفته برای ثبت خاطرات جهاد افغانستان اشاره کرد و افزود:
بنده اخیراً با مقام مؤثر در حوزه خاطرات و روایتگری صحبت کردم، با جناب آقای باباخان هم صحبت کردم که افرادی را برای آموزش روایتگری انشالله برن در قسمت ثبت خاطرات. نامنگاری ها شده، اون کسی که پروژه پیگیری میکنه باید میگه سوژه های جذاب باشن، مطرح باشه، چون تبدیل به کتاب میشه، کتاب من باید به فروش برسه. این پروژه رو به کسی سپردیم و داره انجام میشه تا حالا خورده خورده برسه به جاهای خاص برای کل افغانستان، برای کل گروه ها هست اون پروژه که از طریق بنیاد پیگیری میشه.
مسیر احمد حسین زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار افغانستانی، از دیگر سخنانان این مراسم درباره نحوه ثبت و ضبط خاطرات دوران جهاد گفت: ثبت و ضبط خاطرات دوران جهاد مردم افغانستان بر علیه اشغالگران روسی یکی از مهمترین کارها برای حفظ تاریخ و فرهنگ یک ملت است و این خاطرات میتواند به نسلهای آینده کمک کند تا با واقعیتها و تجربیات گذشته آشنا شوند.
همین خاطراتی هم که در رابطه با شهدا یا در رابطه با مجاهدین بیان میشه، خوبه که اینا به صورت تصویری ضبط شه، بعدن کسایی باشن که اینا رو بیان ویرایش کنن، اینا رو پیاده کنن، اینا رو به صورت کتاب آماده کنن، که فقط صرف به صورت شفاهی چیز بیان نشه، چون الان در اینجا گفته خاطرات گفته میشه بعد هم از یادنا میره. اینا بمونه، ضبط شه و منتشر شه. ضبط کافی هم کفایت نمیکنه.
وی در ادامه افزود: باید در این گونه جلسات سعی شود خاطرات به صورت داستانی روایت شود. استفاده از توصیف‌های زنده، احساسات و جزئیات می‌تواند روایت را جذاب‌تر کند. حسین زاده بیان داشت: ثبت خاطرات جهاد در قالب کتاب، فیلم یا مستند می‌تواند یادگار خوبی برای نسل‌های آینده باشد.
آنچه که مهمه بیشتر تکیه بر اون عنصر تصویری که در یک خاطره مهمه و کاری که باید در این جلسه صورت بگیره بیشتر توجهش به این موضوع که افرادی که میان خاطر میگن سعی کنن که آن چیزهایی که همراه او شهید بودن، همراه او مجاهد بودن، اون حوادث نابی که اتفاق افتاده اونها بیان شه، که اونها بمونه در خاطره ها.
در این مراسم که از سوی هیئت رزمندگان حزب الله افغانستان جلسه یاد یاران برگزار شد، چند تن از فرماندهان جهادی افغانستان خاطراتی از شهدای منطقه جغاره به ویژه شهید عبدالمجید جغاره‌ای بیان کردند. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
بانک جهانی در گزارشی نوشت علی‌رغم کاهش کمک‌ها به افغانستان، برآورد می‌شود که اقتصاد در سال مالی 2024-2025 به میزان 2.5% رشد داشته است. بانک جهانی روز گذشته گزارش داده که جمعیت افغانستان با سرعت در حال افزایش است و فقر و ناامنی غذایی از مشکلات بزرگ به شمار می‌روند. در این گزارش آمده است طبق تازه‌ترین آمار بانک جهانی درباره توسعه افغانستان، فشارهای مالی، افزایش کسری تراز تجاری و تداوم فقر و ناامنی غذایی از جمله چالش‌های اصلی هستند. بر اساس این گزارش، بخش بانکداری همچنان آسیب پذیر است و مشکلات نقدینگی نگران کننده ارزیابی می‌شود. حداز روس، مدیر بانک جهانی برای افغانستان، گفته است که کمک‌های خارجی کاهش یافتند و افغانستان نمی‌تواند تنها به درآمد داخلی تکیه کند. با گفته او، یک چهارم از جوانان افغانستان به ویژه دختران بیکار هستند یا در بخش خصوصی مشغول بکارند، در حالی که شغل آنها با سطح تحصیلاتشان همخوانی ندارد. سراج الدین حقانی، وزیر امور داخلی حکومت طالبان، با زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، و دیمیتری ژرنوف، سفیر روسیه در کابل دیدار کرد. گزارشی داریم از همکارم زبیح‌الله قریشی.
کابل و مسکو متعهد با ارتقای سطح دیپلماتیک و افزایش همکاری‌های امنیتی و تجارتی بین این دو کشور شدند. سراج الدین حقانی، وزیر امور داخلی حکومت طالبان، با زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، و دیمیتری ژیرینوف، سفیر روسیه در کابل دیدار کرد. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، میگوید:
در این دیدار دو طرف درباره همکاری های امنیتی، اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و منطقه و تقویت روابط میان دو کشور گفتگو کردند. حقانی از اقدامات اخیر ماسکو در قبال افغانستان مبنی بر بیرون نمودن نام طالبان از لست سیاه قدردانی کرد و آن را گام مهم در جهت پذیرش واقعیت های سیاسی افغانستان خواند. علاوه بر این، هر دو طرف متعهد شدند که روابط خود را به سطح دیپلماتیک ارتقا دهند و همکاری های متقابل در زمینه های امنیت و تجارت را افزایش دهند. روسیه از جمله کشورهایی است که قبل از تحول در افغانستان روابط خوب با طالبان داشته و اکنون نیز این روابط در بخش‌های مختلف افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
روند توزیع زمین به مهاجرین بازگشت کننده از پاکستان و ایران در ولایت بلخ آغاز شد. قرار است برای بیش از 3000 خانواده در شهرک مولانا جلال الدین محمد بلخی زمین توزیع شود. گزارش داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
روند توزیع زمین به مهاجرین بازگشت کننده از پاکستان و ایران در ولایت بلخ آغاز شد. قرار است برای بیش از 3000 خانواده در شهرک مولانا جلال الدین محمد بلخی زمین توزیع شود. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزراء در مراسم به همین مناسبت در ولایت بلخ از تلاش‌ها برای رسیدگی به نیازمندی‌ها و مشکلات خانواده‌های برگشت کننده اطمینان داد.
خواهش ما از سازمان‌های بین‌المللی OIC از اونا می است که اونا هم باید مسئولیت‌های خود و مکلفیت‌های بین‌المللی خود ادا کنند. کسایی که حقوق مهاجرین را زیر پا می‌کنند باید اونا صدای خود بلند بکنند، کم در کم محکوم بکنند. باید
والی بلخ در اینجا اطمینان داد که به مشکلات مهاجرین رسیدگی خواهد شد. او همچنان از شهروندان کشور که در سایر کشورها در بی سرنوشتی به سر میبرند خواست به کشور برگردند. از تمام مهاجران که در کشورهای بیرونی هستند میخواهیم به کشور برگردند و در اینجا به زندگی آبرومندانه برسند. ما می دانیم در کشورهای بیرونی با مهاجران ما برخورد نادرست صورت می گیرد. به همین خاطر از تمام وطنداران ما می خواهیم تا به کشور بیایید و در اینجا می توانند صاحب زندگی، کار و خانه و کاشانه شوند. در همین حال برخی از خانواده های برگشت کننده با استقبال از تلاش های حکومت سرپرست خواهان ایجاد کار و رسیدگی به سایر چالش هایشان هستند.
تقریبا 15 ماه پیش ما از کشور پاکستان اخراج شدیم و اکنون در یکی از مناطق شهر مزار شریف زندگی میکنیم. توانای پرداخت کرای خانه را نداریم و خیلی خوشحالیم که امروز برای ما زمین توزیع شده است.
توزیع زمین برای مهاجران بازگشت کننده در حال صورت می گیرد که در روزهای اخیر روند اخراج اجباری مهاجران از پاکستان و ایران به گونه جدی شدت گرفته است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
صدر اعظم هند در واکنشی شدید به حمله مرگبار شبه نظامیان به گردشگران در کشمیر وعده داد که تروریست‌ها و حامیانشان را تعقیب و مجازات کند. نارندرا مودی در سخنرانی در ایالت بیهار در شرق هند بدون اشاره به هویت و ملیت مهاجمانی که در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل هند 26 گردشگر را کشته بودند گفت ما آنها را تا آخر دنیا تعقیب خواهیم کرد. پلیس هند مدعی است 2 نفر از مهاجمان پاکستانی بودند. در پی این واقعه 10 معترض هندی امروز مقابل سفارت پاکستان در منطقه دیپلماتیک دهلی نو تجمع کردند، شعار دادند و به سمت موانع پلیس هجوم بردند. حافظ احمد تکل رئیس ارتباطات عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان ضمن محکومیت حمله به گردشگران در منطقه پهلگام کشمیر با نمایندگی از حکومت طالبان به خانواده‌های قربانیان این رویداد تسلیت گفت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در پیامی در شبکه ایکس حمله تروریستی به گردشگران پهلگام هند را به شدت محکوم کرد. پیش از اون اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام تروریستی در کشمیر هند را که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان این کشور و دیگر کشورها شد محکوم کرد. سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه گفت مسکو این حق را دارد که در مواجهه با تهاجم کشورهای غربی از تسلیحات هسته‌ای استفاده کند. رویترز در گزارشی با نقل از مصاحبه شویگو با خبرگزاری تاس که امروز منتشر شد نوشت اصلاحاتی که سال گذشته در دکترین هسته‌ای روسیه ایجاد شد این امکان را فراهم می‌کند که در صورت حمله بر روسیه و بلاروس از سلاح‌های هسته‌ای استفاده شود. شویگو افزود مقامات اوکراین تلاش می‌کنند تا خصومت‌ها را ادامه داده و در ازای دریافت پول و سلاح، منابع طبیعی و قلمرو کشور و آینده مردم اوکراین را با قیمت بالایی به اروپا بفروشند، اما توان نظامی و اقتصادی آنها همچنان ضعیف است. شویگو درباره تلاش‌ها برای بهبود روابط مسکو و واشنگتن هم خاطر نشان کرد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گام‌هایی را برای احیای روابط دو جانبه با روسیه آغاز کرده است. دبیر شورای امنیت روسیه افزود ما از چنین رویکردی استقبال کرده و آماده برداشتن گام‌های متقابل هستیم. زمان نشان خواهد داد که آیا آمریکایی‌ها برای حل مشکلات نظاممند جاری آمادگی دارند یا خیر. ترامپ چهارشنبه اعلام کرد که پس از سفرش به عربستان سعودی، قطر و امارات ممکن است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کند. سفر ترامپ به خاورمیانه برای روزهای 23 تا 26 ثور برنامه ریزی شده است. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس.
در غم غربت شکیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب. صحبت جانانم بخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب. که یار به حالم نظر نکرد.
دوستان عزیز ارجمند، ما همچنان از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین. زندگی داستان است، داستانهای تلخ و شیرین از حقایقی روشن که در دل زمان و یادگار میماند. داستانهای تمثیلی، کاری از گروه اجتماعی شبکه دری. این داستان حق برادر، تنظیم برای رادیو محمد علوی.
چه گفتی؟ میخواهی با سفر بروی؟
آری، اگر خداوند بخواهد میخواهم به سفر بروم.
کجا انشالله؟
قصد دارم که تا مدینه النبی بروم.
آهان، بگمانم میخواهی به دیدار مولای من بروی.
درست است، اصل مطلب دیدار مولای من است، اما کارهای جزئی دیگری هم دارم.
حالا کی میخواهی عازم سفر شوی؟
زمان دقیق آن معلوم نیست، انشالله در روزهای آینده.
حتما منتظر هستی که با کاروانی هم سفر شوی. آری؟
کاروان که خیر، اما دوستی دارم که در بازار حجره دارد.
ابو حامد بزاز را میگویی؟
آری، خودش هست.
خب؟
چندی پیش او را دیدم و از قصد خود او را آگاه ساختم. او گفت که مایل است در این سفر مرا همراهی کند، ولی چند روزی مهلت خواست تا مهیای سفر شود.
خوشا به سعادتت که با مولای من ابا محمد دیدار میکنی.
توفیق بزرگیست، دعا کن که ایشان را زیارت کنیم.
خب به مدینه میروی و حتما ایشان را میبینی؟
ما که به همین نیت میرویم، اما منظورم این است که ایشان به سفر دور درازی نرفته باشند و در مدینه و سرای خودشان حضور داشته باشند تا ما توفیق دیدارشان را داشته باشند.
انشاءالله که چنین میشود.
انشاءالله.
در زمانهای گذشته که وسایل ارتباطی محدود بود، مردم گاه مسئله ها و سوالات خود را مکتوب می کردند تا اگر فرد امینی به دیدار امام علیه السلام رفت، نامه های آنها را هم ببرد. عبدالعلا پسر عیان از ارادتمندان به امام جعفر صادق علیه السلام بود و حالا عزم رفتن به مدینه محل سکونت امام صادق علیه السلام را داشت. این مسئله سبب شد تا همه کسانی که از رفتن او و دیدارش با امام علیه السلام آگاه شده بودند، آنهایی که سوال یا مسئله‌ای داشتند، نامه های خود را با او برسانند تا او پاسخ آنها را از امام صادق علیه السلام گرفته و برای آنها بازگرداند.
سلام علیکم برادر.
و علیکم السلام خواهر، خوش آمدید.
من ابریشم اعلا میخواهم، دارید؟
ابریشم اعلا؟ فیلحال دو نو پارچه ابریشم دارم، البته بد نیستن و بسیاری از آن میبرند، اما این که بگویم ابریشم اعلاست قدر غلو است خواهر.
خدا جزای خیرت دهد برادر که صادق هستی.
به هر حال ما قرار است که از فروش این اجناس نانی را سر سفره اهل و عیالمان ببریم.
خوب است، می شود که آن دو نوع ابریشمه که گفتین را ببینم؟
فی الحال لحظه درنگ کنید. با
پارچه های غیر ابریشمی بسیار خوبی هم دارم.
نه، فلحال امون ابریشم را میخواهم.
بفرمایید، این هم ابریشم های موجود در حجره من.
بد نیستند، اما من قدر مشکل پسند هستم، ابریشم اعلاتر میخواستم.
صاحب اختیار هستید، چند حجره پایینتر حجره ابو فارق است، شاید او آن ابریشمی که شما در پایان هستید داشته باشه.
سپاسگزارم برادر، عذرخواهم که وقت شما را گرفتم.
این چه حرفی است خواهر، بسیار خوش آمدید.
زنده باشی برادر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار خواهر. خب بسیار خوب، حال این پرچه ها را ببرم سر جایشان بگذارم.
سلام علیکم. و علیکم السلام، خوش آمدی برادر، هم اکنون خدمت میرسم.
اهلا و سهلا یبن آین.
چگونه ای ابو حامد؟
خدا را شکر.
بگو بدانم، مهیای سفر شده ای یا خیر؟
البته که مهیا شدم.
خدا را شکر. پس اگر اینطور از سحرگاه فردا حرکت کنیم.
سحرگاه فردا؟
آره، سحرگاه
فکر خوبی است. سحرگاهان حرکت میکنیم. من که انبوهی از نامه ها را برایم آوردن تا آنها را به دست مولای من برسانیم.
چنین است، برای من هم فراوان نامه آوردن.
میگویم خدا کند دیدار مولای من نصیب من شود، و الا با این انبوه نامه ها چه باید کرد؟
انشاءالله که از دیداریشان بی نصیب نخواهیم شد. پس قرار من شد فردا صبح علت طلوع.
خوب است، صبح علت طلوع بسیار خوب است، اما اگر بگذاریم برای پس فردا چی خواهد شد؟
دوست من، معلوم می شود آنچنان که باید مهیا نیستی مرد.
گفتم که اگر بخواهی فردا صبح بروی مانع نیست.
بسیار خوب، ایرادی ندارد، همان پس فردا، که اما و اگری هم در آن نباشد و اگر تو کارهای عقب افتاده ای داری آن را انجام دهی.
خدا جزای خیر داد برادر.
سلامت باشید.
مگر نگفتی که فردا می روید؟
قصد من همان بود، اما به گمانم که ابو حامد عذری دارد. البته گفت که فردا هم می تواند حرکت کند، اما گفت که اگر به روز دیگری موکول شود بهتر است.
چه می دانم؟ البته هرچی که خیر باشد،
انشاءالله که خیری داران است.
یعنی کیست در این هنگام شب؟
شاید مهمان باشد. من می روم در را بکشایم. آمدم، آمدم، آمدم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدی برادر، بفرمایید داخل.
اجازه بدهید، دیر وقت است. شنیدم که قرار است به دیدار مولای من نائل شوید.
اگر خدا بخواهد، آری، عزم سفر به مدینه را دارم.
اگر خدمت ایشان رسیدید، سوال مرا هم از ایشان بپرسید.
سوالتان را مکتوب کرده اید؟
خیر، فرصتان را نیافتم برادر.
بسیار خوب، سوالتان را بگویید، در خاطرم میماند.
از مولایم بپرسید که حق یا حقوق یک نفر مسلمان بر سایر مسلمانان چیست؟
مرحبا، مرحبا، سوالی به غایت نیک و پخته است، در خاطرم میماند.
بسیار میبخشید مرا، عذرخواهم که دیر وقت مزاحمتان شدم.
این چه سخنی است برادر، بسیار خوش آمدید، خاطرتان آسوده باشد، انشاءالله پاسخ سوالتان را هم برایتان خواهم آورد.
عبدالعلا پسر عیان و دوستش به مدینه رفتند و پس از دیدار با امام صادق علیه السلام نامه های مردم و محبان را هم به ایشان دادند و با پاسخها به کوفه بازگشتند.
برادر، همین که شنیدم از مدینه بازگشته ای، خود را فوراً رساندم.
خوش آمدی.
زنده باشید و دوست دارم جواب آن سوال را بدانم.
می دانستم که خواهی آمد، اما چنین با شتاب گمان نمی کردم.
گفتم شوق بسیار داشتم. برادر، آیا با مولای من دیدار کردید؟
آری، به لطف خدا چنان که می پنداشتیم شد. ایشان را در سرایشان زیارت کردیم. جای خودتان خالی.
خوش به سعادتتان برادر. میگویم سوال مرا که از یاد نبردید.
خیر، همانطور که به شما وعده داده بودم سوالتان در خاطرم بود، زیرا این سوال سوال خود من هم بود. اما
بسیار کار پسندیده کردید. پس از مولای من سوالم را پرسیدید.
اجازه بدهید عرض میکنم، من و همراهانم سه بار به زیارت مولایمان رفتیم و هر سه بار ایشان از پاسخ به سوال شما به نحوی پرهیز کردند، پاسخ سوال شما را ندادند.
گفتید سه بار محضر ایشان شرفیاب شدید و هر سه بار پاسخی ندادند؟
آری.
عجب، تعجب میکنم.
البته ما ناامید شده بودیم. هنگام خروج از مدینه در خدمت ایشان بودیم.
خب میشنم.
من برای بار آخر بار دیگر سوال شما را مطرح کردم و علت را جویا شدم که چرا ایشان پاسخ سوال شما را نمیدهند. ایشان فرمودند که من عمدن سوال را پاسخ ندادم.
چه جالب، مولای من فرمودند عمدن سوال ما را پاسخ ندادند؟
آری.
چرا برادر؟
برای من همین سوال شد. همین سوال را من هم از ایشان کردم. ایشان فرمودند که میترسم حقیقت را بگویم.
خوب.
و شما عمل نکنید و از دین خدا خارج کردید.
وای شگفتا، خداوندا. ادامه بده برادر.
برای من هم بسیار جای شگفتی بود، اما ایشان در ادامه صحبتهایشان فرمودند همانا از جمله سخت ترین تکالیف الهی درباره بندگان سه چیز است.
سه چیز؟ دوست دارم بشنوم برادر.
برایت خواهم گفت. ایشان فرمودند اول رعایت عدل و انصاف میان خود و دیگران، تا آن اندازه که با برادر مسلمان خود چنان رفتار کند که دوست دارد او با خودش چنان کند.
عجب، رعایت عدل انصاف میان خود و دیگران.
آره.
خب
دیگر آن که مال خود را از برادر مسلمان خود مزایقه نکند و با آنها به مواسات رفتار کند.
مزایقه نکردن از مال خود و مساوات با برادران. سوم برادر، دوست دارم بشنوم.
و سوم آن که فرمودند یاد خدا کند در همه حال، اما فرمودند که مقصودم از یاد خدا این نیست که پیوسته بگوید الحمدلله سبحان الله، بلکه شخص چنان باشد که تا با کار حرامی مواجه شد یاد خدا جلو او را از ارتکاب به گناه بگیرد. برادر
عجب پندی، عجب سخنان گوهرباری برادر.
سپاسگزارم
برادر. از من
Thank you.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. سالگرد شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنیم. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. دیوان عالی روسیه پیشتر تایه حکمی ممنوعیت فعالیت گروه طالبان در روسیه را به حالت تعلیق در آورد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با استقبال از این اقدام روسیه گفت با این تصمیم تنها مانع باقی مانده در برابر توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی افغانستان و روسیه از میان برداشته شد. حافظ ضیاء احمد تکل سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این باره گفت سفیر روسیه در کابل تصمیم اخیر دادگاه عالی روسیه را رسما به وزارت خارجه حکومت طالبان ابلاغ کرد.
شغل سفیر افغانستان اسلامی امارت
سفیر روسیه در کابل تصمیم اخیر اسرا محکمه روسیه را رسما به مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه ابلاغ کرد که بر اساس آن نام پیشین امارت اسلامی جنبش طالبان از فهرست ممنوعه این کشور حذف شده است. ژیرینوف این تصمیم را یک گام تاریخی و ماندگار در راستای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان روسیه و افغانستان عنوان کرده است. وزیر امور خارجه ضمن استقبال و تشکر از این اقدام روسیه گفت با اتخاذ چنین تصمیمی یگانه مانع باقی مانده در برابر همکاری های بیشتر اقتصادی و سیاسی میان دو کشور نیز از میان برداشته شد و اکنون در روابط دو کشور مانعی وجود ندارد.
سازمان ملل متحد اما در پی تصمیم دادگاه عالی روسیه اعلام کرد این اقدام تغییری در وضعیت طالبان نزد این سازمان ایجاد نمی کند و تحریم های بین المللی علیه حکومت طالبان همچنان پابرجاست. وزارت خارجه روسیه هم تاکید کرده که این تصمیم تغییری در تعهدات مسکو نسبت به تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد نمی کند. در برنامه این هفته کنکاش به موضوع تعلیق نام طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه روسیه، دلایل و تأثیرات آن بر وضعیت حکومت طالبان می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. از محمد صالح سلجوقی کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان ارزیابیش را در مورد دلایل تصمیم روسیه برای تعلیق نام طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه پرسیدیم.
با در نظر چه شرایط جدیدی که ایجاد شده و طالبان دوباره به قدرت برگشته اند، حس ناامنی‌های منطقوی و آسیب پذیری کشورهای آسیای میانه از تراکم و حضور نیروهای بنیادگرا و دهشت افکن در افغانستان سبب شده که روسیه چنین فکر بکند که گویا داشتن رابطه عمیق با طالبها میتواند مانع و تدبیر باشد برای جلوگیری از تحرکات خارج جغرافی های افغانستان، خصوصا در حوزه نامزدی کشورهای آسیای میانه. روسها بیشتر تلاش میکنند که از وضعیت منطقه برای ثبات وضعیت منطقه چنین استفاده بکنند که گویا با طالبان روابط خود را گسترش بدند و طالبان به گونه راضی نگه بدارند که از پتانسیل های تحریک خیزش ها و جنبش های اسلامی در درون کشورهای آسیای میانه حداقل به صورت مقطعی و در همین زمان بکاهند. از جانب دیگر روسیه میخواهد مرزهای جنوبی خود کاملا احساس ناامنی نکنه، هرچند نگرانی های داره به دلیلی که سرحدات تاجیکستان همیشه در حال تحکیم است و کشورهای عضو سازمان امنیت جست جمعی همیشه نگرانی های خود را اعلام کردند که گویا وضعیت در افغانستان سبب نشت افکار ایدئولوژیک ناامنی کشورهای آسیای نانه محتمل است و هر آن می تهدید وجود دارد. باز آن هم روسیه به دلیل از اینکه بتواند با امارات اسلامی مناسبات عمیق‌تر داشته باشد و با سوی یک اعتماد گسترده‌تر و عمیق‌تر حرکت بکنه دست به چنین کار زند. به هیچ عنوان روس‌ها به دلیل مستریح بودن شرایط در داخل افغانستان، موجودیت یک حکومت ملی، یک حکومت قوی با داشتن روابط دیپلماتیک، هستمجواری، روابط اقتصادی و سایر کریتریاهایی که میتواند دو تا همسایه به خاطر انکشاف و توسعه چی امنیتی و چی اقتصادی در منطقه با هم دیگر مناسبت نیک بسازه نیست. هنوز تحریم‌های سازمان ملل اونا نفی نکردن، به او مقیدن. میخواهند که این اعتمادسازی سبب شود که پتانسیل های ناامنسازی که از جغرافی افغانستان وجود داره حداقل بلاک بکنه. به همین دلیل روس ها بعد دست به چنین اقدام زدند که موجب مسعدت و خوشی و یک رقم حلاوت در روابط و مناسبات بین ملی و منطقه به امارات اسلامی ایجاد بکنه.
انگیزه روسیه از اقدام برای به تعلیق در آوردن ممنوعیت فعالیت طالبان و اینکه تلاش میکند روابط خود را با طالبان نزدیکتر کند چیست و تا چه حد میتواند دلایل سیاسی یا غیر سیاسی داشته باشد؟ اظهارات غوث جانباز، کارشناس سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان را در این زمینه بشنوید.
بعد از آمدن اداره ترامپ شما می‌بینید که روابط بین ملی در کل به جهش و به جنبش و به تحرک همطور بی سابقه آمده و رقابت ها مخصوصا در عرصه اقتصادی به شدت جان تازه گرفته. شما می‌بینید حرکاتی که در سوریه به وجود آمد، بعد از او وضعیتی که در حال در بحیره سرخ ادامه دارد، تحرکاتی که در چهار اطراف ایران فعلا ادامه دارد و بالاخره افغانستان هم جزء انفک اینمی جغرافیای سیاسی است، به هیچ شکل نیست. از طرف دیگر روسیه چون یک کشور بسیار مطرح است، یک کشور قوی است و کشور است که سابقه طولانی رابط داره با افغانستان. در طول مثلا 100 سال اخیر بیش از 144 پروژه را در افغانستان، چهار پروژه کلان و بنیادی را داشته، اعمار کرده. طبعا که میتونه یک سلسله ای اقدامات هم اقدامات اقتصادی را روی دست بگیره و فقط اعلان شد که همراه ازبکستان در قسمت پروژه ترانس افغانستان که مو خط راه آهن است که از ازبکستان میره به طرف از طریق افغانستان به بنادر بحر هند که پاکستان در بر میره، این مسائل و همچنان در قسمت اشتراک در پروژه تاپی هم از خود علاقمندی نشان داده و سایر پروژه‌ای که میخواهد ایجاد تطبیق کنه. در عین حال یک کمیسیون مشترک اقتصادی را میخواهیم جلسه شدایر بکنم که بعد از اینکه در افغانستان جمهوریت سقوط کرد، اما کار این کمیسیون بین الحکومتی تا امروز فلج بوده، او را هم اثر میره.
از کامبخش نکویی، کارشناس سیاسی افغانستانی، هم پرسیدیم تغییر حکومت در امریکا و روی کار آمدن دونالد ترامپ با سیاست‌های خاصی که در قبال منطقه دارد تا چه حد در تصمیم روسیه برای نزدیک شدن به طالبان و تعلیق نام این گروه از فهرست گروه‌های تروریستی تأثیرگذار بوده است.
نگاه روس‌ها نسبت به قضای افغانستان یک نگاه در واقع راهبردی و استراتژیک مبنی بر این است که بتوانند بر هر نحوی که شود حالا سیاست‌های توسعه طلبانه و سیاست‌های راهبردی و سیاست‌های در واقع استخباراتی غرب به ایالات متحده آمریکا را در منطقه در واقع حذف بر مبنای این رویکرد و این اصل، حالا روس‌ها در اقدام پسینشان هم به نحو طالبان را از گروه های در واقع افراطی و تروریستی به تعلیق آوردن و به نحو میخواهند که نگاه استراتژیک و راهبردی به قضای افغانستان داشته باشند. این یک مسئله. و مسئله دیگر این است که غربی ها به نحو دو گونه بازی میزن بر اساس همون توافقنامه ای که حالا در دوحه اتفاق افتیده، هم میخواهند که روی کرده حالا تعامل محور با طالبان داشته باشند، با حکومت طالبان داشته باشند و یک سری حالا روی کرده های استخباراتی و اطلاعاتی هم داشته باشند که به نحو می توانند حالا منطقه را به چالش مواجه بسازند و این روی کرده موازی چالشی به نحو زمینه سیاست گذاری های پکین ایالات متحده آمریکا را در منطقه مساعد بسازه که این در واقع دور از واقعیت نیست. در حالا هم کشورهای منطقه و هم در واقع غربی ها به نحو تعامل دارن و فکر میکنن که ما باید یک بازی هم در واقع توسعه طلبانه سیاسی داشته باشیم که در ظاهر حالا همکاری بکنیم برای زدن برخی از گروه ها مثل داعش اینها و هم در باطن هم با یک سری گروه های تعامل بکنیم تا اینکه بتوانیم منطقه را با چالش مواجه بسازیم و از فردای چالش برانگیز افغانستان به نحوی بتوانیم کشورهای منطقه به ویژه آسیای مرکزی و جاهای دیگر ما تهدید بکنیم که این قضیه میتواند که حالا نگرانی در کانونهای تصمیم‌گیری سیاست خارجی چه روسها و چه چینایی ها و چه حالا برخی از قدرت‌های منطقه را هم مساعد بسازد. خب هر گونه منازعه و در واقع چالشی که در زمین افغانستان به هر نحوی که اتفاق بیفتد مردم افغانستان آسیب بزنند. روسها نگران هستند که اگر اینجا در واقع گروه های افراطی مثل داعش اینها زمین ایشان مساعد شود، شاید ما آسیب پذیر شویم بر حالا حوزه آسیای مرکزی که کشور جمهوریت های کوچک کوچک مثل تاجیکستان، ازبکستان، حالا جاهای دیگری هستن، اینا آسیب پذیر میشوند. کما اینکه روسها هم در منطقه حالا شرق اروپا هم به مشکل و بحران مواجه هستند و در منطقه خاورمیانه هم حالا کماکان به مشکل مواجه هستند. بنابراین اینها تلاششان این است که به نحوی در تعامل و در همکاری با طالبان و با امارات اسلامی در واقع پیش بروند.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه تعلیق نام طالبان در فهرست گروه‌های ممنوعه روسیه، دلایل و تأثیرات آن بر وضعیت حکومت طالبان است. آیا تصمیم روسیه می‌تواند گامی در جهت برسمیت شناسی حکومت طالبان یا تمایل روسیه به این کار تلقی شود؟ نظر آقای سلجوقی را در این زمینه بشنوید.
بسیار زود است که بتانیم این کار رو بکنیم. اگر طالبا در مناسبات خود با امریکا و کشورهای اروپایی واقعا اینقدر شتاب زده و ذوق زده نباشند، بدون شک روسا شاید اولین کشور باشه که نر به رسمیت بشناسند. با آن هم ما فکر میکنم که روسا قصد به رسمیت شناسی به همین زودی ها ندارند، ولی بیشتر این اقدامات آهسته آهسته و قدم به قدم صرف پیدا نمودن یک حس اعتماد از عدم آسیب رسانی پتانسیل های بالقوه در داخل افغانستان به کشور آسیا میانه است انجام میشه. ولی روسا همونطوری که شنیده میشه، همونطوری که حکومت روسیه، دولت روسیه اعلام میشه، روسا هنوز آماده نیستن که امارت اسلامی رو به رسمیت بشناسن، خود در برابر همه دیدگاه های کشورهای دیگر قرار بدن و سبب انتقادهای بسیار زیاد کشورها و سازمانهای بین‌المللی دیگه قرار بگیرن. ولی روس‌ها تلاش میکنن که فقط یک حس اعتماد به وجود بیارن تا اینکه از جغرافیای جنوب خود هیچ گونه ناامنی آنها تهدید نکنه. بدون شک سازمانهای تروریستی و دشدفکن زیاد در افغانستان وجود داشتن، وجود دارن که میتوانن از طریق نشت ایدئولوژی‌های تندروانه‌ای که به فضای برازونه در کشورهای مثل تاجیکستان، مثل قرقیزستان، ازبکستان که بسیار زیاد وجود داره، میتونن این امنیت حوزه جنوب روسیه کاملا تهدید بکنن. دولت روسیه میخواد که طالبان بر مستوای تأمین امنیت کشورهای حوزه آسیای میانه نگاه بکنه، به این دلیل که نکنه گروه هایی که میخوان این تهدیدات بر علی امنیت کشورهای آسیای ایجاد حرکات در درون امارت اسلامی تشویق باشند. به صورت کلی میخواهد که امارت اسلامی توجه آنها را با جریان‌های تندروانه و ایدئولوژیک او ساختارهایی که مربوط به تاجیکستان بودند، مربوط به ازبکستان بودند، مربوط به کشورهای دیگر بودند، این یک مقدار کاهش بدند، رقیق بکنند او تنشات و سبب بشه که امارت اسلامی کمک بکند تا او گروه‌های تروریستی به کشورهای اونها آسیب نرساند. وقتی که این کار صورت گرفته، شاید بتواند بیشتر سبب توسعه مناسبات دیپلماتیک با امارات اسلامی بشه، به یک تعداد از کشورهایی که بدون شک موقعیت و موقف روسها را تمکین میکنند، سبب میشه حداقل روابط آنها، دیدگاه و نظریات آنها نسبت به توریست بودن ساختار به نام طالبان در افغانستان قدر کاهش پیدا کنه و این از نظر دیپلماتیک در حوزه روابط ملل به نفع امارات اسلامی بوده.
آیا روسیه در تلاش برای نزدیکی با طالبان مطامع یا خواسته های اقتصادی